در واقع موضوع هم می جنگیدن، باید مردم رو با تفکر اصیل شیعه اصیل اسلامی آشناتر می کردن و نسبت به انحرافات هشدار می دادن. از طرفی هم خب نگاه می کنیم اون جنگ داخلی در واقع حکومت در بین بنی عباس یه مقدار قوی شده بود، کم کم بنی عباس به فکر افتاده بودن، افراد متفاوتی توی این خاندان که ما هم میتونیم به خلافت برسیم، ما هم میتونیم به حکومت برسیم و خب سعی میکنن برای خودشون کارهایی رو انجام بدن. بعضی ها رو دور خودشون جمع کرده بودن که اینها باز به طرقی دشمنی با اهل بیت میکردن، دشمنی با دین میکردن، دشمنی با شخص امام کاظم علیه السلام میکردن. حضرت با نسبت به این موارد هم مردم را آگاه میکردن که کارهای زیاد رو هم در این زمینه انجام دادن.
بله آقای بجستانی، من یه سوالی که برای خودم پیش میاد اینه که خب در دوره عباسیان ما میدونیم که در واقع ازش با عنوان دوره اوج حکومت اسلامی هم یاد میکنن، دوره 500 ساله، ولی خب میبینیم که سختگیری‌های عجیب و غریب و بدرفتاری‌ها با بزرگان دینی هم داشتن. خواستم از شما بپرسم این دوره‌ای که دوره عباسیان بوده، حالا حتما باز مشخصا به امام کاظم میخوام برگردم، دوره‌ای بوده که میگن خب مثلا دبیران ایرانی حتی تونستن تاثیرگذار باشن بر عباسی‌ها، پس چرا انقدر نسبت به بزرگان دینی اجحاف میکردن؟ یعنی وقتی که میتونن تأثیر بپذیرن از دبیران ایرانی، پس این همه سختگیری و دشمنی با مثلا کسی مثل امام کاظم یا به قول شما اواخر دوران امامت امام صادق علیه السلام، پس این سختگیری واسه چی بود؟
بله ببینید، بنی عباس خب یه ترفندی رو که به کار بردن عرض کردم، از کشورهایی که از شهرها و بلادی که تازه مسلمان شده بودن سعی میکردن در اون دستگاه حکومت خودشون استفاده کنن، که البته تفکرات سنتی اون شهرها روی فرهنگ دینی مردم و
خب آقای بجستانی یه مقدار جا به جا بشین، این نقطه که الان ایستادین که دست کم آنتندهی خوبی نداری،
یه
کم جا
به
جا بشین،
ثانیه به من فرصت بدید. چشم.
بله بله چشم، شما تا جاتون رو عوض بکنید من به مخاطبای مجله نیمروز بگم که ما داریم با حجت الاسلام و المسلمین آقای بجستانی صحبت میکنیم و در صحبت با ایشون دوره امامت امام کاظم علیه السلام و به خصوص سیره عملی امام هفتم رو داریم بررسی میکنیم و ازتون دعوت میکنم که حتما با ما همراه باشید، چون بعد از آقای بجستانی باز هم مهمان داریم و صحبت میکنیم. آقای بجستانی عوض کردین جاتون رو؟ قربون.
بله بله آقای مؤمنی، امیدوارم
خب
که
فکر میکنم که بهتر باشد. شده میفرمودین بفرم.
عرض میکردم ببینید بنی عباس خب یه تفکری داشتن، دوست داشتن که یک تحولی رو در کشور اسلام ایجاد کنن، در امت اسلام ایجاد کنن. خب حالا بعد از هارون باز ما میبینیم این در واقع خواسته بیشتر میشه. مأمون علارغم این که با ائمه ما به شدت دشمنی میکرد، اما به شدت به علوم دینی نسبت به اندیشه ها نسبت به مباحث علمی علاقه داشت و خب مجالس مناظره‌ای که بین امام رضا و علمای ادیان، بین جواد الائمه علیه السلام و بقیه برگزار شده، نشان دهنده همین هست.
بله
این در واقع خاصیت، این ویژگی بنی عباس باعث شده بود که کسانی هم که از ایران اومده بودن، ادیبانی بودن، عالمانی بودن، که خب میشد از علم اونها، از فضائل اونها بهره برداری کرد، بنی عباس این کار رو هم انجام میدادن. در واقع میشه گفت که بنی عباس دروازه های در واقع قصد خودشون و حکومت خودشون رو به روی عالمان باز کرد. اما این که چرا از ائمه اطهار، از علم ائمه اطهار خوب استفاده نکردن، بهره برداری نکردن، دلیل اصلی همین میتونه باشه که اونا میدونستن اگر مردم شمه ای از علم و فضیلت اهل بیت رو خوب میتونستن بشناسن و فرصتی پیدا میکردن، میرفتن به سمت اهل بیت و دستگاه خلافت اونا متزلزل میشد و درست. این باعث شده بود که سعی کنن با ائمه بجنگن، ائمه رو در انزوا قرار بدن که مردم نتونن ارتباطی با ائمه اطهار علیه السلام بگیرن.
درسته. حالا مشخصا میخواستم از همینجا برم به سمت مناظره‌ای که هارون با امام کاظم علیه السلام داشت و حتی این مناظره منجر به حبس امام کاظم هم شد، که حالا اگر که در واقع قرار بر استفاده از علوم دیگه چه کسی بهتر از امام صادق یا امام کاظم؟
بله دقیقا همینه. ببینید حالا ائمه اطهار علیهم السلام سعی میکردن در کوتاه‌ترین فرصتی که براشون به دست میومد اون بهره برداری خوب رو انجام بدن. حالا چون اشاره کردید به این بحث مناظره، یه وقتی هارون الرشید خیلی دوست داشت مثلا بگه من آدم خوبه روزگارم و دوست داشت مثلا بگه که من دوستدار اهل بیتم، برگشت به امام کاظم علیه السلام عرضه داشت که آقا جان من دوست دارم اون باغ فدکی که از مادر شما زهرای مرضیه قصد شد من اونو به شما برگردونم و اگر امکان داره شما حد و مرز باغ فدک رو مشخص کنید من دستور بدم که به شما برگردونم. شاید نگاه هارون یک نگاهی است که میخواد بگه من آدم خوبم، من میخوام حق اهل بیت رو بهشون برگردونم و میخواد این کار رو هم بکنه که بگه آقا من حق شما رو به شما برمیگم، من هیچ چیز دیگه ای رو قصد نکردم. امام کاظم علیه السلام میخواد بفهماند هم به هارون و هم به بقیه مردم که حق اهل بیت فقط اون باغ فدک نیست، حد و مرز باغ فدک فراتر از اینه و حضرت فرمود که حد و مرز باغ فدک از دروازه های چین، از مرزه های چین تا شامات هست. در واقع حضرت میخواد بفرماد که اون حق اصلی که از ما تو قصد کردی همین بحث خلافت و بحث جانشینی پیغمبر است که این باید به ما برگردونی، نه فقط باغ فدک. این نشون میده آقا امام کاظم علیه السلام و بقیه اهل بیت در یک سوال، در یک جمله فرصت پیدا می کردن اون اساس مباحث اعتقادی رو بیان می کردن. خب اگر کسی بود که اهلیت داشت و اهلش بود مطمئنن اینها رو متوجه می شد و دنبال حق می رفت.
بله خیلی ممنونم از توضیحاتتون آقای بجستانی، مثل همیشه از صحبتاتون استفاده کردیم.
بزرگوارید، زنده باشید.
بله بسیار سپاسگزاریم. من از حجت الاسلام و المسلمین، حجت کیفی بجستانی، مدرس حوزه و دانشگاه.
بزرگوارید، التماس دعا دارن.
محتاجیم. محتاجیم. خدا نگهدار.
خدا نگهدارت.
تاریخانه
دانستن تاریخ روی یه خط طولی چندان مفید نیست. تاریخ وقتی شنیدنی تر و خواندنی تره که همزمان با یه شخصیت یا یه رویداد تاریخی توی نقاط دیگر هم بدونیم که چه خبر بوده یا دیگران داشتن چه میکردن، در واقع بتونیم یک تاریخ تطبیقی رو مطالعه بکنیم و به صورت دایره‌ای شعاع اطراف یک واقعه و یک حادثه تاریخی یا یک شخصیت تاریخی رو هم بتونیم بررسی بکنیم. مثلا درباره امام کاظم علیه السلام وقتی حرف میزنیم، ارتباط او با ایران زمانی برقرار میشه که فرزندان و نوادگانش به ایران اومدن، اما در زمانه خود ایشون چی؟ در زمانه خود ایشون هم نقل هایی که ایران و زندگی امام کاظم رو به هم مرتبط بکنه وجود داره. این ارتباط روایتی بیشتر از طریق یاران و شاگردان ایشون بوده. ایشون بین ایرانی ها هم شاگردان و یارانی داشتن که عده‌ای میگن این تعداد بیش از 80 نفر بوده. یکی از شاگردان ایشون شخصی بود به نام ابراهیم، که حالا اسم کاملش رو چون ما معمولا تاریخ که میخونیم اسمای کامل رو باید بدونیم، ابراهیم ابن ابی محمود خراسانی بهش میگفتن، که نیمه دوم صده دوم قرن دوم زندگی میکرد. البته ما خیلی اطلاعات زیادی درباره ابراهیم نداریم که حالا بدونیم پدرش کی بود، تفکرات سیاسی مذهبیش که بود و چه بود هرچند که خب از علاقه که به امام هفتم شیعیان داشته تا حدودی خطوط کلی ذهن او رو میتونیم شناسایی بکنیم و خطوط ذهنیش آشکار میشه، اما نام پدرش رو نمیدونیم. کنیش البته ابو محمود بود، پدر محمود. ایشون در خراسان به دنیا اومده بود. کجای خراسان هم باز معلوم نیست، چون خراسان اون روزگار هم خب خطوط جغرافیایی گسترده تری از امروز داشته، مثلا تاجیکستان و ترکمنستان و خیلی از مناطق اطراف خراسان یا مثلا خود افغانستان، اینها هم جز سرزمین خراسان حساب می شده. ابراهیم یک روز دست به مهاجرت علمی میزنه، از خراسان در ایران به مدینه میره. امام کاظم رو اونجا پیدا میکنه و از کسانی میشه که همواره در حضور ایشون بوده و شاگردی امام هفتم رو میکنه، چنان که یک چهره علمی میشه و به عنوان یکی از راویان امام هفتم شناخته میشه. نجاشی نوشته که او یکی از چهره‌های وجاهتمند تاریخ حدیث شیعی است و علامه هلی هم درباره ابراهیم نوشته او از برجستگان حوزه حدیثه، چهره‌ای موجه که من هم به او اعتماد و اطمینان کامل دارم. ابراهیم آموخته‌های خودش رو به کتابی مبدل کرد، کتابی به نام المسائل که حدود 25 ورقه. این کتاب حاصل پرسش‌های ابراهیم از امام هفتمه و پاسخ‌های امام هفتم به ابراهیم ابن ابو محمود خراسانی.
هارون الرشید که از خلفای عباسی پسر مهدی بود که بعد از برادرش هادی در 170 هجری به خلافت رسید. اما سوال این است که با اینکه در دوره خلافت او که یکی از درخشان‌ترین دوره‌های تمدن اسلامی بود، هارون با دو عمل فجی یعنی کشتن حضرت امام موسی کاظم و برانداختن آل برمک خلافتش ننگین شد. شریفی کردستان.
دسته های شریفی هم درد نکنه، بله، از کردستان
تماس میگیرن با
بله مجدن. کلی هم پیامک های خوب میزنن،
موضوع این همراهی میکنن. آقای هیدری از قم پیامک دادند و ولادت امام کاظم علیه السلام رو تبریک گفتن.
ما هم به شما تبریک میگیم.
بله، خب شما دوستان شنونده قرار شد که بگید از ویژگی‌های اخلاقی امام موسی کاظم علیه السلام کدوم رو بیشتر میپسندید؟ 30558 سامانه پیامکی مجله نیمروز. خانم زهرا کاظمی از قزوین پیامک دادن، گفتن اخلاق، پاکی، صداقت و مهر و عاطفه و منش خوبشون. ممنونیم،
ممنون از خانم کاظمی. دانیال جان، آقای دکتر اومدن و
بله
بله بله آقا،
یک بار که مومنی جان باشون صحبت کردن قرار بر این بود که در طول مجله زمان بله. مجلمون که در خدمت دوستان شنونده هستیم دوباره صحبت بکنیم با جناب دکتر علی اکبر عباسی، پژوهشگر تاریخ و استاد دانشگاه. سلام بر شما جان.
سلام بر شما. سلام علیکم آقای معنوی و آقای مومنی.
سلام بر سلام از ما
همگی شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
بفهم.
خب آقای دکتر عباسی، برای نوبت دوم قرار شد که پرسش‌های دیگری مطرح بکنیم و اگر که مخاطبان هم پرسشی داشتن مطرح بکنیم. نمی‌دونم آقای
من داریم
اولویت رو بدیم به پرسش مخاطبان.
شما مطرح بکنم. نوشتن از بروجرد که آیا صحت دارد که با تشویق خواجه نصیرالدین طوسی هولاکو ریشه عباسیان رو برکند؟
نه، این خیلی بحث برانگیزه. بحث خواجه نصیر رو بحثی نیست که مربوط به دوره امام کاظم هم یعنی نیست. البته عباسیان زمان امام کاظم بودن، امام کاظم قرن دوم که هستن، عباسیان قرن هفتم برافتادن.
بله.
منتها خواجه نصیرالدین یه عالم و یه مهندس و یه در واقع دانشمند شیعی هست که همراه مغولان رفت بغداد و خلافت عباسی برافتاد، منتها به تشویق خواجه نبود. مغولان از اونور دنیا آمده بودن که به مدیترانه برسن، چه خواجه بود چه نبود بغداد رو میگرفتن. ببینید طرحی که مغولان داشتن، میگوغان علاکو خان رو مأمور کرده بود که حتما باید کل آسیا و فراتر از اون، حتی بحث بازرگانی بود، بحث راه ها بود، بحث شورش ها بود، جوری نبود که اونا بیان و مثلا به ایران بیان بعد به واسطه به ایران، که قبل علاکو هم آمده بودن زمان چنگیز خان، یعنی اصل قبل.
درست.
در واقع یک سه تا هدف مهم که داشتن، یکیش بحث بغداد بود. از زمانی که از پکن راه افتادن، از زمانی که از قرقوم راه افتادن، اصلا این برنامه شون بود. خواجه نصیر درسته که بدش نمی اومد با توجه به ظلم عباسیان به شیعیان، مو مسئله که آخر داشتن، مخصوصا زمان خود مستعصم، واقعا اتفاقات بسیار ناگواری که برای محله های شیعه نشین بغداد افتاده بود و
بله.
مسائل دیگه بدشان نمی اومد، ولی نه اینکه خواجه نصیر یه دانشمند شیعی باعث شده باشه تا مغولان غیر مسلمان بیان خلافت عباسی رو نابود بکنن، یعنی توصیه کرده باشه، باعث شده باشه، نه همچین چیزی نبود. البته این دید برخی ها هست.
بله.
ببینید بعضی ها میگن این کار رو خواجه نصیر کرد و بد کاری کرد. بعضی دانشمندانی هستن که مخصوصا تو کشورهای غیر ایران، کشورهای اسلامی غیر ایرانی، این نظر رو خیلی ها دارن. بعضی دانشمندان هستن به شدت اینو رد میکنن، میگن واقعا خواجه نصیر نقشی نداشت. آقای دکتر عبدالهادی حائری معروف، مرحوم دکتر حائری معروفش بله. هست که ایشون با ادله در واقع عقلی و با استدلال های متین و با استناد به منابع همون عصر ثابت کرده که همچین چیزی نیست. واقعا خواجه نصیر نقشی نداشت توی سقوط بغداد، یعنی تو در نقشی نداشت، منظورم اینه که نقشی نداشت در توصیه به مغولان برای اینکه بغداد رو بگیرن و عباسیان سقوط بکنن. و بعضی از دانشمندان شیعه هم هستن که میگن اصلا این کار به توصیه خواجه نصیر انجام شد و چه خوب کاری بود که خواجه نصیر انجام داد. ببینید میخوام بگم دیدگاه ها خیلی متفاوته. کسانی هستن میگن خواجه نصیر این کار رو نکرد، کسانی هستن که میگن این کار رو انجام داد و کار خوبی نبود که غیر مسلمانان مغول آمدند و یه مرکز اسلامی رو مثلا نابود کردن و کتاب خونه ها رو آتیش زدن و مثالی از این دست، و کسانی میگن که با توجه به کارهای عباسیان با اقداماتی که انجام میدادن، مخصوصا اون اواخر نسبت به شیعیان، قبلش نسبت به ائمه، کار خوبی بود که انجام داد. یعنی دید یکسانی نیست در این راستا. منتها واقعیتش اینه که بلاز علمی اگه نگاه بکنیم، خواجه نصیر انگار تحریک کننده مغولان نبود که مغولان برن و خلافت عباسی رو از بین ببرن، هرچند بدش هم نمی آمد. حتی وقتی خود خلیفه رو می‌خواستن بکشن، اونا بعضی اخبار میگن در تردید بودن که اون روایتی که بنی عباس ساخته بودن که آل محمد هستن و اگه کشته بشن جهان کن فیکون میشه، نمی‌کشتن. خواجه نصیر به عنوان یه منجم گفت نه، اصلا کرات آسمانی، حرکت سیارات جوری نیست که بنده به یه آدمی که این همه اهل لهوالعی بباشه اصلا و جهان از بین بره به خاطر این آدمی که شما خودتون تو دربارش مسائلی که افشا شد معلوم بود که چقدر آدم رزلی هم هست مستعصم، طبیعتا به خاطر جهان از بین نمیره به خاطر کشته شدن اینجور آدمی. به خواجه نصیر قانعشون کرد که مستعصم میتونه کشته بشه، اشکالی نداره، ولی نه اینکه باعث مثلا گرفته شدن بغداد، باعث فتح منطقه مهم از جهان اسلام به دست مغولان شده باشه یا توصیه کرده باشه.
بله. خب آقای دکتر، ما در دوره عباسیان، حالا در کل دوره تقریبا 508 سالش، خب می‌دونیم که حالا مثلا توی ایران جنبش‌های مختلفی بود علیه عباسیان، و حالا در دوره‌هایی که مثل امام کاظم علیه السلام هم حضور داشتن، من می‌خوام بدونم که آیا ما جنبش‌هایی داشتیم که همزمان بوده باشه با زندگی امام کاظم علیه السلام، یا حتی نسبت مستقیمی داشته باشه درباره زندگی ایشون که مثلا بخوان از ایشون در مقابل دستگاه خلافت حمایت کرده باشن. به طور کلی می‌خوام واکنش و رفتار مردم رو در این دوره هم یه نگاهی بهش بکنیم.
ببین، عباسیان خودشون آل محمد جازده بودن.
بله،
یعنی با اینکه خاندان پیغمبر اهل بیت که آیات قرآن و روایات بحثش زیاد هست مستاق اهل بیت نبودن، ولی خیلی خیلی اصرار داشتن از همون اولی که ضد امویان قیام کردن بگن درست. که ما خاندان پیغمبر هستیم.
درسته.
اهل بیت یکی از برنامه‌هاشون این بود که به مردم بفهمونن که اهل بیت اینا نیستن.
درسته.
به مردم، عموم مردمی که خبر نداشتن و بیشتر اصلا دعوت عباسیان چرا تو خراسان جواب داد؟ به خاطر اینکه با اهل بیت کمتر آشنا بودن. نمایندگان دایان عباسی برای قیام ضد امویان تو کوفه اصلا نمیتونستن مؤثر باشن، جواب بگیرن.
درست.
و مردم رو دعوت بکنن، چون مردم اهل بیت واقعی رو میشناختن تو کوفه توی عراق. ولی تو خراسان که کنارتر بود و دورتر بود و شناخت درستی از اهل بیت نبود، بچهای عباس که عموی پیامبر نوادگان عباس میتونستن بگن که ما در واقع اهل بیت پیامبر هستیم. یکی از کارهای خیلی مهم امام کاظم دقیقا همینه، یکی از تبلیغات و برنامه هاشون. حتی مناظراتشون، ببینید مناظراتی که امام دارن بیشتر سر اینه که بگن اهل بیت جوری که عباسیان منصور آخر منصور اصرار داشت، زمان اواخر منصور و بعدم دوره‌های مختلف ادامه پیدا کرد، هارون خیلی جدیتر روی این مسئله انگوش گذاشته بود.
بله.
امام خیلی اصرار دارن که این تبلیغات سوء بنی عباس رو خونسا کنن.
درسته.
و مردم رو با اهل بیت آشنا بکنن. منتها شرایط بنی عباس جوری نبود که شیعیان بتونن در برابر سختگیری های عباسیان نسبت به امام کاظم عکس العمل خیلی جدی داشته باشن.
خواخه به قول شما هم که میگید که مردم مدینه که میدونستن که چه کی به کیه، امام کاظم چه نسبتی با پیامبر دارن.
بله.
و عباسیان
مردم مدینه میدونستن، خود امام هم تو تبلیغات توی از طریق وکلا، از طریق نامه ها، از طریق حتی صحبت های رو در رو.
آها.
این بحث نزدیکتر بودن خودشون به پیغمبر و اینکه از صلب پیغمبر هستن.
بله.
و اینکه از نسل رسول خدا هستن و شرایطشون متفاوته و هارون از خاندان پیغمبر نیست رو علنا یه جایی میگفتن.
خب این واکنشی هم داشت تو مردم، چون این ور که بالاخره تو خراسان که شما میگید که مردم باور کرده بودن، باز چند تا قیام علیه عباسیان داشتیم به هر حال.
بله.
ولی تو مدینه که به قول شما میدونستن این واکنشی
تو خراسان قیام ها بعضن شیعی هم نبود.
بله،
نبود که شیعی باشه.
درسته.
ولی تو مدینه واقعا مردم شناخت داشتن، ابراز احساسات میکردن نسبت به امام کاظم. منتها جمعیت مدینه، شرایط مدینه، یعنی دورنمایی نبود که بگن که ما قیام بکنیم به نفع امام کاظم نتیجه بتونیم بگیریم. ببینید زمان امام صادق، زمان همون حتی مهدی که مدارا بیشتری هم داشت، زمان هادی مخصوصا قیامهایی صورت گرفته بود به شدت به خون نشسته بود.
اوه.
و سرکوب شده بود.
بله.
و یه جورایی انگار دورنمای قیام دورنمایی نبود که مثلا به نفع امام قیام بکنن نتیجه بگیرن.
دلست.
خود امام هم قیام و درگیر شدن فیزیکی رو توصیه نمی کردن.
بله.
و این مسائل باعث می شد تا یه جوری نباشه که وقتی امام رو مثلا دستگیر میکنه سال 179 که بعد اون بار آخری که زندانی شدن تا سال 183 زندانی بود و رفت بردشون امام رو به بغداد و زندانی شدن، جوری نبود که مردم مدینه قیام بکنن. بله، ابراز احساسات میکردن، ناراحت بودن، ولی جمعیت مدینه اصلا قابل قیاس با مثلا جمعیت شهرهای بزرگی مثل بغداد یا حتی شهرهای داخل ایران نبود.
بله.
مناطق بیابانی حجاز جمعیت کم، شرایط ویژه، اتفاقاتی که قبلا افتاده بود، قیامهایی که سرکوب کرده بود، باعث میشد تا واقعا شورشی که جوری باشه که مردم علنا درگیر بشن، نه همچین چیزی نبود که خود امام هم اینو اصلا توصیه نمی کردن. و اتفاقاتی که میفته، مناظراتی که امام دارن، که اینو دوست داشتم که اشاره بکنم، وقتی هارون از بغداد میاد برای زیارت، خب ببینید مسیر زمینی که اون وقتا می آمدن با خدم و حشم بسیار، با زرق و برق فراوان، اول از راه از بغداد که می آمد شمال مکه مدینه است، مدینه می آمد زیارت حضرت رسول و بعد می رفت به حج.
بله.
حج خود هارون خیلی تاکید داشت، یکی از اون خلفایی است که بارها رفت مراسم حج، و یکی از خلفایی است که خیلی خودشو میخواست حجگزار و هم اینکه مدافع اسلام و جنگ کننده با روم شرقی و مسیحیان و اینها نشون بده. و طبیعتا تو سر راه حج زیارت حضرت رسول هم میامد. یک بار که یکی از دفعاتی که بس مناظره پیش اومد، خطاب به آرامگاه حضرت رسول فریاد زد که سلام بر تو ای عمو، یعنی جهت این که اون خاندان پیغمبر بودنش رو به همه ثابت بکنه، یه جورایی بگه که ما فامیل پیغمبر هستیم، جانشین ایشون هستیم، شایسته این جایگاه هستیم، آل رسول هستیم.
بله.
و خیلی تاکید داشت سلام به سلام دادن از دور.
بله.
خطاب بارانگاه پیغمبر. اونجا ما موسی بن جعفر که بودن بلافاصله گفتن سلام بر توی پدر. خب طبیعتا این خیلی تاثیر بدی روی هارون گذاشت، میگن رنگ هارون و چهرهش اصلا دگرگون شد. و بعدن بحث‌هایی رو و مناظراتی رو تو همون سفر داشت با امام.
خب.
که میگه که شما نباید اجازه بدید به شما بگن یا ابن رسول الله. اصلا شما فرزند رسول خدا نیستید.
آره.
چون که فرزند دختر رسول خدا هستید و نوادگان و فرزند نوادگان دختر فرزند محسوب نمیشند و شما باید بگیم به شما باید بگم فرزندان ابو طالب نه فرزندان رسول خدا.
درسته.
که امام با استناد به قرآن، با استناد به آیات قرآن، با استناد به آیاتی که حضرت عیسی رو از بنی اسرائیل میدونه و با استناد به آیه مباهله که حسن حسین رو فرزندان پیامبر میدونه، بحثون ابنا و ابناکم که مطرح میشد، اونجا ثابت میکنن که نه فرزند پیغمبرم.
بله. و این که
بله
خیلی ممنونم از توضیحاتتون. واسه می‌خوام دوست داشتیم که بیشتر باز بحث رو ادامه بدیم، ولی چون که داریم نزدیک میشیم به زمانی که باید بریم چاپخونه، مجله رو چاپخونه،
چون زمانی نداریم. باز هم سپاسگزاریم از شما جناب دکتر علی اکبر عباسی، پژوهشگر تاریخ و استاد.
ممنون آقای دکتر.
خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار.
ورق آخر.
و اما آقای مومنی، بگو دانیال جان که عنوانو بگن که اینجا تایپ کنیم.
بله، خواهش شد که شما هر بخشی که ما گفتگو کردیم.
خب.
بعد ایشونم که آقای قیتونی زحمت کشیدن تایپ کردن.
خب. من خیلی زحمت
کشیدم. عنوانش سرتیترش رو شما بگید.
بله، چش.
حالا بفرمایید.
لطفاً نه اینکه من میگم و با اندازه بزرگ، فونتای بزرگ بزنید.
فونت نه. همون اندازه به.
نه، فونت اندازه که برای سایز.
خب الان فونت چی میشه؟
فونت
خب
رو بگیم
بزرگ بزنیم.
دعوا نکنید بچه.
کلکل نکردیم و کلکل نداریم بکنیم.
خب عرضم حضورتون که من برای که نوبت اول گفتگو آقای دکتر عباسی انتخاب کردم که بنویسیم سخت گیری با بزرگان دینی، تسامح علمی. چون که در واقع باید دو سوی رفتارشون رو ببینیم.
دقیقاً.
یعنی همونطور که سخت گیری داشتن، تسامح‌های علمی هم داشتن که اونها هم
ببینیم.
اولیش که عنوان خیلی خوبی.
بله. برای که گفتگو با آقای بجستانی من تیتر انتخاب کردم روزگار سخت امامت.
خب.
بله.
بر امام کاظم سیاست سخت. و نوبت دوم گفتگو با آقای دکتر عباسی رو تیتر زدم چرا مدینه به حمایت از امام بر نخواست.
اینم بله، اینم من تایپ می‌کنم. ببین سریع هر چی گفتم من تایپ کردم ها. خیلی
سرعتی داشت.
بله آقا، 20 سال
این هم سه تا تیتر برای برای شماره که امروز ما آمد کرد.
دست شما آقا بری برای شما بیشالا دیگه.
بله بله، این تلفن خودشو کش از دست از چاپونه زنگ زد.
آقا شما برو کار دارن به تمام.
نه شما چاپونه برو، من میخوام ببرمش گرمونگاه این زنبوره ببینیم چیکار کرده باش پاش
مداوا بشه.
مداوا کنیم.
خوب شدم.
خوب شدی. زنبورو نداری یا؟ آره من نداری، شوخی کردم. خیلی خوب، خوش رنگ، خوش لاب، عالی آقا، عالی آقا.
اگه شما کمتر شیطونی کنی به کارت برسی،
من کارم
دقیقه آخر میدم. دیگه چیز نمیشه دیگه.
چی نمیشه؟
حالا دیگه.
حالا دیگه.
خسته نباشین کلا.
بریم آقا. بریم چاپونه.
روز بخیر دوستان گرامی، دعوت میکنم از شما که شنونده حریر سخن باشید با موضوع مشاعره.